قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حضور دوستان ارجمند سلام عرض میکنم و غزل شماره 190 از گزیده غزلیات شمس رو مطلع سخن قرار میدم. اندرا ای اصل اصل شادمانی، شاد باش. اندرا ای آب آب زندگانی، شاد باش. گرد بیند زندگانی تا ابد باقی شود، ورد بیند مرده هم داند که جانی، شاد باش. همچنین تو دم به دم آن جام باقی میرسان تا شویم از دست آن باقی تو دانی، شاد باش. بر نشانه خاک ما اینک نشان زخم تو، ای نشان شاد زی و ای نشانی، شاد باش. ای هما کسایت پریافت کوه قاف نیز، ای همای خوشلقای آن جهانی، شاد باش. هم ظریفی هم حریفی، هم چراغی هم شراب، هم جهانی هم نهانی هم عیانی، شاد باش. تحفه های آن جهانی میرسانی دم به دم، میرسان و میرسان خوش میرسانی، شاد باش. رخت ها را میکشاند جان مستان سوی تو، میچشان و میکشان خوش میکشانی، شاد باش. ای جهان را شاد کرده وی زمین را جمله گنج، تا زمین گوید تو را کی آسمانی، شاد باش. گوهر آدم به عالم شمس تبریزی توی، ای ز تو حیران شده بحر معانی، شاد باش. با دعا برای اینکه همه شما شاد باشید میریم به سراغ مثنوی، داستان طوطی و بازرگان، و اشاره میکنیم که مولوی در بیان این داستان هم مثل بقیه داستانها دو سه بیتی از داستان میگه، بعد 20 بیت از معانی مورد نظر خودش، یعنی دائما دنبال فرصت و بهانه ای میگرده برای اینکه از داستان اوج بگیره و حقایق مورد نظر خودش رو مطرح بکنه. در ابیاتی که خوندیم به اینجا رسیدیم که پیغام طوطی رو بازرگان شنید و حرکت میخواد بکنه بره به سمت هندوستان. آخرین بیتی که خواندیم این بود که شرح این کوته کن و رخ زین بتاب، دم مزن والله اعلم به سباب، که وقتی میخواد از اون مطالب معنوی برگرده به داستان، با یه همچین گریزی روی ریل داستان میفته. باز میگردیم از این ای دوستان سوی مرغ و تاجر و هندوستان. مرد بازرگان پذیرفت این پیام، کو رساند سوی جنس از وی سلام. جنس یعنی هم جنسان این توتی. بازرگان قبول کرد و قول داد به توتی که اگر به هندوستان رفتم سلام تو رو به بقیه توتیان که جنس تو هن میرسانم. دیدن خواجه توتیان هندوستان را در دشت و پیغام رسانیدن از آن توتی. چون که تا اقصای هندوستان رسید، در بیابان توتی چندی بدید. اقصا یعنی دور دست. رفت تا اون عمق هندوستان. مرکب استانی پس آواز داد، آن سلام و آن امانت باز داد. استانید یعنی ایستانید، یش افتاده. ایستانیدن امروز به کار نمیره، ولی در قدیم به عنوان فعل متعدی از ایستادن به کار میرفته. وقتی یک کسی یه چیز دیگری رو متوقف میکرده در جایی، این رو میگفتن ایستانیدن. کسانی که داستان حسنک وزیر رو در بیهقی خواندن، این عبارت توجهشون رو جلب کرده که میگه و دو پیک را ایستانیده بودند که از بغداد آمده اند یا می آیند. یعنی اونا رو به قول ما وایسونده بودن. تهرونی ها اینطور میگن وای ایستادن. حالا اینجا هم میگه که مرکب استانید، یعنی ایستانید. مرکب رو به مرکب ایست داد، به قول معروف متوقف کرد. مرکب استانید پس آواز داد، آن سلام و آن امانت باز داد. اون پیغام توتی یه امانتی بود نزد او، این امانت رو آورد و تحویل داد. توتی زان توتیان لرزید بس، افتاد و مرد و بگسستش نفس. خیلی روشن دیگه. تا این توتی رو پیام توتی خودش رو داد، یادتون هست دیگه پیام خیلی اندوهزایی بود، در واقع یک فراغنامه‌ای بود، این رو برای اون توتیا گفت. حالا برای اینکه ما توی حال و هوای داستان بهتر قرار بگیریم، اون امانت و پیام توتی رو یه بار دیگه خوبه بخونیم. میگه گفت آن توتی که آنجا توتیان چون ببینی، کنز حال من بیان کن. فلان توتی که مشتاق شماست، از قضای آسمان در حبس ماست. بر شما کرد و سلام و داد خواست، و از شما چاره و ره ارشاد خواست. از اینجا به بعدش خیلی در واقع حزن انگیز میشه. گفت می شاید که من در اشتیاق، جان دهم اینجا بمیرم از فراق. این روا باشد که من در بند سخت، گه شما بر سبزگاهی بر درخت. این چنین باشد وفای دوستان، من در این حبس و شما در گلستان. یاد آرید ای مهان زین مرغ زار، یک صبوحی در میان مرغزار. یاد یاران یار را میمون بود، خاصه کان لیلی یا این مجنون بود. ای حریفان بت موزون خود، من قدح ها میخورم پرخون خود. یک قدح می نوش کن بر یاد من، گر همی خواهی که بدهی داد من. یا به یاد این فتاده خاک بیز، چون که خوردی جرعی بر خاک ریز. ای عجب آن عهد و آن سوگند کو، وعده های آن لب چون قند کو. این پیام توتی بود به بازرگان، گفت که اونجا که رفتی اینا رو به توتی ها بگو. وقتی بازرگان این حرفا رو زد، توتی زان توتیان لرزید بس، افتاد و مرد و بگسستش نفس. نفسش قطع شد. پشیمان خواجه از گفت خبر، گفت رفتم در هلاک جانور. این بازرگان خیلی ناراحت شد، گفت من باعث مردن این توتی شدم، من در هلاک او رفتم، یعنی کاری کردم که منتهی به مرگ او بشه، چه کار بدی کردم، چرا گفتم؟ این مگر خیش است با آن توتی یک؟ این مگر دو جسم بود و روح یک؟ گفت چه رابطه ای بین این توتی و اون وجود داره؟ اینا با هم پیوند دارن، خیشی دارن، قوم خیشن، انگار که یک روح و دو جسمه، انگار که روحی که در اون توتی ماست و این توتی یکی بوده، فقط جسماشون فرق میکرده، که وقتی این از غم و قصه اون با خبر شده از شدت اندو اینم مرده. این تعبیر یک جون و دو قالب به قول عامه یا یک روح و دو جسم تعبیر رایجیه در ادب فارسی و عربی. انا من احوا و من احوا، انا نحن روحان تمثل بدنا، من کیم لیلی و لیلی کیست من، ما یکی روحیم اندر دو بدن. این تمثیل معروفیه. مولانا هم اینجا همینو میگه، این مگر دو جسم بود و روح یک، این چرا کردم، چرا دادم پیام، سوختم بیچاره را زین گفت خام. گفت که حرف خوبی نزدم، حرف نپخته‌ای زدم، فکر عاقبتشو نکردم، با این حرف خام خودم این توتی رو سوختم. نوعی تضاد ده اینجا دیگه بین خامی و سوختگی، میگه من یه حرف خام زدم باعث شدم که این توتی سوخت، چرا این کار کردم؟ مولانا تا اینجا تحمل کرده که داستان بگه، باز دو مرتبه صبرش تموم میشه و شروع میکنه درباره زبان حرف زدن، چون بازرگان گفته که من چرا اختیار زبان خودم رو نداشتم و حرف ناپخته و بیجا زدم. اینجا مولانا حالا نصیحت میکنه، میگه این زبان چون سنگ و هم آهن وش است. در نسخه هایی که شما دارید نگاه میکنید از نیکلسون احتمالاً آمده این زبان چون سنگ و هم آتش وش است، ولی آهن وش درسته توضیح خواهم داد. این زبان چون سنگ و هم آهن وش است، وانچه بجهد از زبان چون آتش است. سنگ و آهن را مزن برهم گزاف، گه ز روی نقل و گه از روی لاف، زان که تاریکیست و هر سو پنبزار، در میان پنبه چون باشد شرار. این سه بیت و ابیات بعدی در بیان اثر زبان، سخن گفتن، این که انسان چقدر باید مواظب زبان خودش باشه. حالا اون بازرگان که کار بدی نکرده بود، قول داده بود پیام توتی رو برسونه، پیامم گفت، احتمالم نمیداد که حالا پیام اون توتی باعث مرگ توتی دیگری بشه، ولی بالاخره چون یک اثر بدی از یه سخنی حاصل شد، مولانا حالا میگه که ببینید سخنها چه آثاری میتونن داشته باشن. قدیما برای روشن کردن آتش از سنگ آتش زنه استفاده میکردن، سنگی بوده و آهنی، اون آهن رو هم یا کل این ابزار رو هم بهش میگفتن مقدهه با قاف و های حطی، که این مقدهه ابزار بر وزن مفعله، ابزار ایجاد آتش بوده. این سنگ و آتش رو به هم می زدن، جرقه‌ای یا به قول مولانا ستاره‌ای می جهاندند و پنبه‌ای چیزی اونجا نزدیکش که بوده آتش در او می گرفته، آتش افروخته می شده. این کبریتشون بوده، این باروت و کبریت و اینا نبوده اون قدیم. بعد مولانا میگه زبان مثل همین ابزاره، همینطور که در این ابزار برای ایجاد آتش هم سنگ هست هم آهن، زبان هم گویی ترکیب سنگ و آهنه. این زبان چون سنگ و هم آهن وش است، یعنی هم خاصیت سنگی داره هم خاصیت آهنی. وقتی این زبان تکان بخوره شبیه خوردن اون سنگ به آهنه یا آهن به سنگه، چون از تصادم اینا بود که جرقه و آتش ایجاد می شد. اینجا این سنگ و هم آهن، این زبان چون سنگ و هم آهن وش است، این واو به معنای این نیست که یا اینه یا اون، به معنای اینه که هم اینه هم اون، چون اون ابزار هر دو رو لازم داره. میگه این زبان، در واقع مولانا تو این مصرع میخواد بگه این زبان ترکیب سنگ و آهنه، این زبان چون سنگ و هم آهن وش است، یعنی این واو با هست معناش، این زبان چون سنگ با آهنه، سنگ همراه با آهنه. خب وان چه بجهد از زبان چون آتش است، این دیگه معناش روشنه. بعد میگوید که اگر شما ابزار آتش افروختن در اختیار داشتی، باید بی جهت و بدون تعقل آتش روشن کنی. مثلا اگر در یک کشتزار پنبه رفتی، کبریت هم تو جیبت بود، باید این چوب کبریت ها رو در بیاری، کبریت بزنی، روشن کنی، اینا رو بندازی توی مزرعه. حالا به تعبیر امروز، اگر شما بری توی پمپ بنزین، اونجا باید فندک روشن کنی یا کبریت بزنی، این کبریت ها رو بی محابا بندازی روی زمین. مگه نه اینی که در ورودی پمپ بنزین ها اعلام میکنن از مثلا روشن کردن سیگار خودداری فرمایید یا استعمال دخانیات ممنوع است؟ این برای چیه؟ برای اینکه مراقب باشید اینجا جای آتش روشن کردن نیست. مولانا هم میگه زبان آتش افروزه، سنگ و آهنه، سنگ و آهن را مزن برهم گزاف، بی خودی بی جهت. گزاف یعنی بدون دلیل، غیر منطقی، کار غیر منطقی، سخن غیر منطقی، سخن بی دلیل رو میگن گزاف یا گزافه. این کلمه به عربی هم رفته شده جزاف، و یک عده‌ای از متکلمین هستند که از روی دلیل و منطق و عقل کار کردن رو صفت انسان میدونن، ولی میگوین که خدا ارادش اراده معلل به دلیل و حکمت نیست، و اونها در باب خدا به اراده جزافیه قائلن. جزافیه، میگن اراده جزافیه. این همین کلمه گزافه. خیلی کلمه خوبیه، توی ترجمه و نوشتن خیلی میشه ازش استفاده کرد. مولانا میگه به گزاف یعنی بی منطق بی دلیل سنگ آهن رو برهم مزن. این حرف گزاف زدن چیه؟ یکی این که از روی نقل حرف بزنی، یک کسی یه چیزی گفته تو هم اونو باور کنی بدون اینکه خودت دیده باشی این رو نقل کنی. خود مولانا ظاهرا میگه کرد مردی از سخندانی سوال، حق و باطل چیست ای نیکو مقال، گوش را بگرفت و گفت این باطل است، چشم حق است و یقینش حاصل است. این چیزی که شنیدیم میگن، میگویند، میگن، هی نقل میکنن. یک کسی یه چیزی گفته، یکی دیگه میگه، یکی دیگه میگه، یکی دیگه میگه. از روی نقل حرف زدن به گزاف حرف زدنه. یا اینکه از روی لاف، لاف هم به معنای تفاخر و تکبر و باز به همون معنای اینجا به معنای مبالغه و افراطه که با لاف و گزاف میاد. لاف و گزاف یعنی زیاده روی و بی حساب حرف زدن. اینجا لاف باز به معنی بی حساب حرف زدنه. بیشتر در افتخار و فخر و اینا هم آدم بی حساب کار میکنه. سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف، گه ز روی نقل و گه از روی لاف. چرا؟ زان که تاریکی است و هر سو پنبه زار، در میان پنبه چون باشد شرار. شعله وقتی وسط پنبه زار و پنبه بیفته چه اتفاقی میفته؟ چرا حرف بی جا میزنی، بی سبب میزنی؟ ظالمان قومی که چشمان دوختند، زان سخنها عالمی را سوختند. عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. بعد میگوید که خیلی بده، خیلی ستمه که یک کسانی چشمشون رو به واقعیت ها ببندن و دهنشون رو باز کنن، هر چی به زبونشون میاد بگن. این ظلمه. و با حرفهای لاف و گزاف و بی حساب یه دنیایی رو به هم بریزن. ظالمان قومی که چشمان دوختن، زان سخنها عالمی را سوختن. کدام سخنها؟ سخنهای لاف و گزاف. بله، حرف اینطوره، عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. گاهی اتفاق میفته که یک کلمه، یک جمله، یه دنیایی رو ویران میکنه. شما فکر نکنید که حرف اثر نداره. ممکنه یک صحبت، یک سخن روباهای مرده رو که دیگه در یه جایی منزوی شدند و از تکاپو بازموندن، اینا رو به میدون بیاره، شیرشون کنه، تحریکشون بکنه، به حرکت وادارشون و فتنه ایجاد بشه. یک سخن عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. خب این بحث رو درباره زبان میکنه و اهمیت زبان و اینکه انسان باید مراقب سخن گفتن خودش باشه. خب میدانید که چقدر این بحث مهمه در اخلاق، چقدر در احادیث ما در این باب صحبت شده. امیرالمومنین در کلمات قصار خودش چقدر در این باب نکته ها فرموده. دیگران، معلمان اخلاق، ما فعلا بیش از این در این باب صحبت نمی کنیم. بعد مولانا از اینجا یک بحث دیگه ای رو شروع میکنه راجع به جان و میگوید جانها در اصل خود عیسی دم است، یک دمش زخم است و دیگر مرهم است. گر حجاب از جانها برخواستی، گفت هر جانی مسیحا ساستی. خب این صحبت، این سخن، این کلام چیه که اینقدر تأثیر مثبت و منفی داره؟ روباه ها رو شیر میکنه، شیرا رو روباه میکنه، دنیا رو به هم میزنه، آتش برمی افروزه. این خاصیت از کجاست؟ سخن جلوه جانه، تجلی جانه، تأثیر جانه. ریشه قدرت سخن به قدرت روح برمیگرده، به جان برمیگرده. و جان هر کسی خاصیت عیسوی داره. همونطور که عیسی علیه السلام میتوانست مرده رو زنده بکنه، انسان هم با سخن خودش که از جان برمیخیزه میتونه مرده رو زنده بکنه، میتونم زنده رو بکشه، همونطوری که این بازرگان اون توتی رو کشت. جانها در اصل خود عیسی دم است، یک دمش زخم است و دیگر مرهم است. یعنی در یک تنفس، با یک دم، با یک دمیدن، کلامم دمیدن دیگه، این نفسی است که داره از جان برمیخیزه و بیرون میاد، با یک دمیدن میتونه زخم بزنه، با یه دمیدن دیگه مرهم بگذاره روی اون زخم و عکس اون کار رو انجام بده. اما چطوره که بعضی از کلمات زخم کشنده است، برای اینکه انسان به مقام مسیح نرسیده، مجرد نشده، پاک نشده. گر حجاب از جانها برخواستی، گفت هر جانی مسیحا ساستی. اگر جان ما در حجاب نبود، اگر ما این جان الوی رو به پستی نکشانده بودیم و با انواع گناه و نادرستی و ناراستی نور این چراغ جان رو خاموش نکرده بودیم، اون وقت هر سخنی که از جان برمیخواست تأثیر مسیحایی میکرد، یعنی مرده رو زنده میکرد. همونطور که سخنان انبیا و اولیا این طوره، ولی ما چون جانمون آلوده است، حجاب در حجاب این جان ما، گفت ما مسیحاسا نیست. گر حجاب از جانها برخواستی، گفت هر جانی مسیحاساستی. حالا این حجاب یک مفهوم معنوی و عرفانی است و سالکان راه حقیقت تمام تلاششون این است که حجاب رو از جلوی خودشون بردارن، از جلوی چشمشون بردارن، از روی جانشون کنار بزنن. شما در ادبیات عرفانی فراوان به این کلمه حجاب برمیخورید. حجاب چهره جان میشود غبار تنم، خوشا دمی که از این چهره پرده برفکنم. یا در جای دیگه میگوید که تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. این حجاب داشتن، حجاب رو از میان برداشتن، حائل رو برداشتن، این یه مفهوم مهمی است در عرفان و ادبیات عرفانی و اخلاقی. و عرفا آمدن این حجاب رو به درجات تقسیم کردند و انواع حجاب ها، حجاب ظلمانی، حجاب نورانی، حتی در اوج گرفتن به سوی تعالی هم اونجا باز حجاب های از نور هست که در ادعیه ما هم حجاب نور آمده و این عبارت از مناجات شعبانیه رو که امام راحل هم گاهی به زبان آورده بودند و اشاره کرده بودند شنیدید که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر قلوبنا به زیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. خیلی پرمعناست این مناجات شعبانیه که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که خدایا من رو به درجه کمال انقطاع برسون، که از همه چیز در نهایت درجه انقطاع پیدا کنم، منتها انقطاع الیک، انقطاعی که اون طرفش حرکت به سوی تو باشه. و انر قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، کاری کن که من با چشم دلم به تو نظر کنم و در اثر نگریستن به تو و نظر به تو دلم نورانی بشه. انر قلوبنا یعنی روشن کن دلهای ما رو به ضیاء نظرها الیک، با اون نوری که از نگاه کردن به سمت تو پیدا میکنه. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، تا اون درجه ای منو بالا ببر که این چشمهای دل بتونه از حجابهای نور عبور کنه، حجابهای نور رو پاره کنه، بدره، حجاب نور رو کنار بزنه. این حجابهای نور یعنی مقاماتی که اونا معنویه ولی مادون توه، یعنی سر راه تو من در هیچ ایستگاهی متوقف نشم. اون ایستگاه های معنوی هم اونا خودشون حجاب نورانی هن، من اونا رو هم کنار بزنم و هی پیش برم. حالا شما ملاحظه بکنید ببینید این معارف اسلامی و علوی در چه جامعه ای پیش آمده. امیرالمومنین سال 40 39 هجری از دنیا رفته، یعنی 40 سال 50 سال از ظهور اسلام بیشتر نگذشته. حالا این عبارت ها رو، این معارف رو بذارید کنار اون چیزایی که از دوران جاهلیت باقی مونده. ببینید سطح معرفت و فرهنگ در جامعه قبل از اسلام چی بوده، بعد اسلام و دین، خدا و قرآن و پیغمبر و امام چه مفاهیم و معارفی رو آوردن جانشین کردن، آرزوها رو از کجا به کجا رسوندن. این بحث حجابه که حالا بحثش مفصله. بحث دیگری رو حالا مولانا پیش میکشه و اون بحث صبره. خوب دقت کنید، بحث زبان و این که زبان از جان نشأت میگیره و جان چه مقامی داره و اینا به جای خودش. حالا میگوید که گر سخن خواهی که گویی چون شکر، صبر کن از حرص و این حلوا مخر. مخر یعنی مخور. صبر باشد مشتهای زیرکان، هست حلوا آرزوی کودکان. هر که صبر آورد گردون بر رود، هر که حلوا خورد واپستر شود. این سه بیت بحث صبر رو میکنه. میگه میخوای که حرف خوب بزنی، حرف شیرین بزنی، میخوای که حرف تو مرهم باشه، میخوای که گفت تو مسیح‌آسا باشه، زنده کنه مرده رو، مرده نکنه زنده رو، عالمی رو برهم نزنی، روبهان رو شیر نکنی، ظالم نباشی، میخوای اینطور اینایی که گفتم نباشی، حرف چون شکر بزنی، صبر کن، هرس نداشته باش، شتاب نداشته باش. این عجله، هرس، شتاب، این ظاهر شیرینه. فکر میکنی این حلواست، این حلوا رو نخور، تو صبر کن تا اینکه حرف خودت شیرین بشه، مثل شکر بشه. میدونید صبر اسم یه گیاهیه که تلخه. اینجا یه ایهامی هم داره و میگوید که شیرینی رو بذار کنار، شیرینی ظاهری و فوری رو، برو سراغ صبر که تلخه. صبر تلخ است ولی کن بر شیرین دارد. یک درختی تلخه اما میوهش خوبه، میوهش شیرینه. صبر کردن هم تلخه. یه کسی با آدم یه بد و بیرایی میگه، فحاشی میکنه، اهانتی میکنه، اون طبع غریزی انسان بهش فشار میاره که جوابشو بده، فوری هم بگو، بزن تو دهنش. یکی گفته 10 تا جوابشو بده، آبروتو برده، تو هم مقابله به مس کن، بلدی بگو. این همون تحریکه. اما صبر کردن سخته دیگه. آدم باید این بغضش رو در گلو بشکنه، حرفشو بخوره. انگار که به این سینهش فشار میاد، حرف داره بزنه ولی نمیزنه. این حالت رو مولانا ترسیم میکنه، میگه اونجا هی هرس داری، علاقه داری که حرف بزنی، نزن، جلوی زبون تو بگیر. این شیرینی شیرینی ظاهریه، موقته، از این حلوا نخور، نخور، صبر کن تا بتونی بعدن سخن مثل شکر بگی. صبر باشد مشتهای زیرکان، هست حلوا آرزوی کودکان. مشتها اسم مفعول از اشتها، یعنی آنچه اشتها به اون تعلق میگیره. اشتها مشتهی یعنی خواهنده، مشتها یعنی خواسته شده. صبر مطلوب دانایانه، زیرک اینجا به معنای داناست، معنی منفی نداره، یعنی عاقل، خردمند. صبر مطلوب خردمندانه، اما بی صبری که برخواسته از حرسه و شیرینی ظاهری داره و به همین جد مولانا بهش گفته حلوا، حلوا آرزوی کودکانه. بچه‌ها تا چشمشون به شیرینی میفته میدونن طرفش، مهمونی میرن، هرچی پدر و مادر میگن آبروی ما رو نبری، بشین تا تعارفت بکنن، اما تا میشینه با یه دو دقیقه بیشتر تحمل نمیکنه. هی پدر و مادرم خون دل میخورن، اینم میدوه طرف میز، شکلات برمیداره، شیرینی برمیداره، یکی میخوره، دوتا میخوره، هم دل مهمون رو خون میکنه، هم دل صابخونه رو. این هست حلوا آرزوی کودکان. اما صبر چی؟ مشتهای زیرکانه، یعنی زیرکان، دانایان، اونا مطلوبشون صبر. هر که صبر آورد گردون بر رود، هر کی صبر پیشه کنه، اهل صبر باشه، این به آسمون میرسه، به گردون میرسه، مقام پیدا میکنه. هر که حلوا خورد واپس تر شود، هر کی هم که دلش به شیرینی ظاهری خوش باشه، رو به قهقراست، واپس میره، هی تنزل میکنه، افت میکنه، انحطاط پیدا میکنه. اگر اوج میخواید، عروج میخواید، تعالی میخواید، مقام بالا میخواید، صبر کنید. حالا این صبر چقدر مهمه؟ این صبر مهار حرسه، همونقدر که حرس بده. حرس یعنی بی صبری، شتاب داشتن، اون وقت صبر در مقابل اون مهمه. قبلا مولانا راجع به حرس هم صحبت کرده، ما هم خوندیم. شما در قرآن ببینید که صبر چند جا آمده، با چه تعبیراتی آمده. امسال ماه رمضان که قرآن رو از اول تا آخر انشالله میخونید، ختم قرآن میکنین، گوشه ذهنتون باشه که اون جاهایی که در قرآن کلمه صبر آمده، اینا رو یادداشت کنین یا توجه کنین، یه علامتی بزنید ببینید با چه صیغه هایی صبار آمده، صابر آمده و به چه معانی آمده. و اصلا دینداری بدون صبر نمیشه. تقوا لازمش صبره. اصلا تقوا یعنی چی؟ یعنی خودنگهداری، خیشتنداری. تقوا یعنی ترمز، ترمز یعنی صبر. برسی به یه چیزی که حلوا صفت باشه، شیرینی فوری داشته باشه، خوشت بیاد، اما نری سمتش، بیستی، تحمل کنی. روزرم بهش میگن صبر. در تفسیر استعینو به صبر و صلا میگن این در واقع به معنای استعینو به صوم و صلات، چون جوهر روزه صبره که شما جاذبه غذا و آب و ببینی، تشنم باشی ولی صبر کنی بر گرسنگی، خودتو نگه بداری. این یه تمرینیه برای صبر بر گناه. همه چی آماده است، مثل قصه حضرت یوسف علیه السلام و علی نبینا و علیه السلام، همه چی آماده است. یوسف صبر کرد، تقوا به خرج داد، از اون حلوا نخورد. نتیجهش این شد که سخنهای چون شکر براش پیدا شد، قدرت تعبیر خواب پیدا کرد و پیغمبر شد و به اون حشمت و جاه رسید. صبر کردن. دینداری تمرین صبر کردنه. فقط صبر کردن در سخن گفتن هم نیست، در عمل کردنه، در اقدام کردنه، در هر کاری. اینکه انسان مالک خودش باشه و بتونه خیشتندار باشه، خودش رو نگه بداره، خیلی معانی داره این صبر. صبر بر مصیبت، اینکه یه چیزی از دست انسان بره، انسان صبر کنه. صبر بر گناه، جاذبه‌ای باشه برای گناه، شیرینی فوری و مصیبت همیشگی. پشت کامیونا می نوشتن یک لحظه هوسرانی، یک عمر پشیمانی. یک لحظه هوسرانی یعنی همون حلوا، یه عمر پشیمانی هم که معلومه یعنی چی. صبر بر گناه. یکی هم صبر بر نعمت، اینکه یک کسی در رفاه بیفته، قدرت پیدا بکنه، پول داشته باشه، زیبایی داشته باشه، زور بازو داشته باشه، ولی در استفاده از اینها صبر کنه، بی صبری به خرج نده، بی حساب عمل نکنه. نعمت او رو به گناه نکشونه، چهره زیبا او رو به گناه نکشونه، پول او رو فاسد نکنه. خیلی آدم ها هستن تا فقیرن با تقوا هستن، دم از دین و خدا و پیغمبر و اخلاق زیاد میزنن، اما همین که یکیشون دوتا میشه و صاحب مکنتی میشن، به مالی مقامی جاهی جلالی میرسن، نمیتونن دیگه صبر کنن. اونجا انان از کف میدن، پول دارن، ماشین دارن، خونه دارن، چی دارن، همه اون حرفایی رو که در موقع بیپولی میزدن فراموش میکنن و صبر بر نعمت ندارن. اینا انواع صبره. از میون آیات قرآن که درش صبر آمده، این سوره عصر و العصر، این قابل توجه، همش قابل توجه. این رو حالا من ذکر میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوره ای که همه حفظید، بچه‌ها هم در مدرسه جزء اون سوره های کوتاهی که اوایل مکتب و مدرسه حفظ میکنن. قسم به عصر، زمانه، روزگار یا تفسیرهای دیگه، که انسان در زیان است مگر آنان که ایمان آورده باشند، عمل صالح کرده باشند، یکدیگر رو توصیه به حق کرده باشند و توصیه به صبر کرده باشند. شاید برای شما این سوال پیش آمده باشه که این صبر چیه که در کنار حق قرار گرفته. خیلی مهمه. حالا ایمان خب معلوم مهمه، عمل صالح مهمه. در قرآن نوعاً ایمان و عمل صالح کنار همه، اینا جزء مفاهیم زوجی قرآنن. ایمان و عمل صالح در قرآن مفاهیم زوجی داریم که با هم میان همیشه. خب ایمان و عمل صالح که مهم، توصیه به حق هم که همه حرف قرآنه، این توصیه به صبر چیه؟ یعنی کسانی رستگارند که یکدیگر رو هم به حق توصیه کنن هم به صبر توصیه بکنن. این چند معنا داره. یه معناش این است که برای رسیدن به حق باید انسان صبر بکنه. صبر بکنه یعنی پایداری داشته باشه. یعنی اگر شما یه چیزی رو حق تشخیص دادی، در راه اون باید کوشش کنی، پایداری کنی، مداومت داشته باشی. با یک قدم و دو قدم و یک روز و دو روز اگر به دست نیومد نباید رها کنی. حق رو میخوای باید بیستی پاش و یه عمر ممکنه حق طلبی کنی بهشم نرسی ولی صبر کنی. یعنی اگر در اون زمانی که تو میخواستی حاصل نشد نباید رها کنی. یه معنای این بخش آیه این است که حق و صبر با همن. لازمه دست یافتن به حق و توصیه به حق، یعنی هر کی به حق طلبی توصیه میکنه باید به پایداری در راه حق طلبی هم توصیه بکنه. اینطور نیستش که با یک کلمه گفتن و با یه اقدام این تموم بشه. یه معنای دیگه هم این آیه میتونه داشته باشه و اون اینه که هر حقی در هر زمان و در هر مدتی به دست نمیاد. این جهان، این عالم، این طبیعت یه قانونمندی داره، یه زمانمندی داره که اون زمانمندی باید رعایت بشه. یعنی شما در هر مدتی، در هر زمانی به هر چیزی نمیرسی، باید صبر کنی تا این زمانش سپری بشه. فقط حق طلب بودن کافی نیست، اون فرایندی که حق از طریق اون فرایند حاصل میشه یه تابع وابسته به زمانه، به قول ریاضیدانا. یعنی پارامتر ت توی این معادله هست. این پارامتر ت زمان رو شما نمیتونی از این معادله در بیاری. مثال سادهش، درخت گیلاس میده، این یه حقه، یه واقعیته، یه حرف درسته. ولی اگر یه کسی در 15 فروردین از درخت گیلاس توقع گیلاس داشت، این صبر نکرده، مشکلش در صبره. بله، از این درخت باید توقع گیلاس داشته باشی، از درخت گوجه توقع گیلاس نباید داشته باشی، این حرف درسته. اما در چه زمانی؟ کی؟ این باید زمان خودش سپری کنه تا این میوه برسه. این در تمام امور دنیا جاری و ساریه. و ای خوشا کسی که به همون اندازه که حق طلبه اهل صبرم باشه. این همون ترکیب آرمانگرایی و واقع بینیه. آرمانگرایی یعنی حق طلبی، واقع بینی یعنی توجه به زمان لازم در شرایط موجود برای رسیدن به این حق. هر حقی در هر زمانی حاصل نمیشه. هر فرایندی یه سرعتی داره، با اون سرعت یه زمانی باید بگذره. خیلی ها آرمانگران اما اهل صبر نیستن، به زمان لازم برای رسیدن به اون آرمان توجه ندارن. اینا منحرف میشن، میبرن، جوش میارن، حرفای لاف و گزاف میزنن. آدم زیرک به قول مولانا، عاقل، خردمند، مؤمن کسیه که حق و اگه میخواد به واقعیت ها هم توجه بکنه و بدونه که چقدر زمان لازم داره این کار. و مولانا هم خودش توجه داره به این معنا. در ابتدای دفتر دوم که یه مدتی، یه سالی، دو سالی سرودن مثنوی به تأخیر میفته به دلایلی که حالا انشاءالله اگر رسیدیم میگم، میگه مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. میگه بله، شیر منشأش خونه، شیر از خون گرفته میشه، شیر از خون ساخته میشه. ولی اینجور نیستش که بلا فاصله خون تبدیل به شیر بشه. این یه فرایندی داره، این فرایند هم زمان لازم داره، یه مهلتی باید داد. در هر زمانی هر چیزی که میتونه یه چیز دیگه ای بشه اون چیز نمیشه. مهلت جزء حقایق این عالمه، مهلت جزء قانونمندی این عالمه. اگه مهلت رو شما نبینی و کنار بزنی، حقم محقق نمیشه. این رو میخواد بگه. و در تمام امور دنیا این ساری و جاری، از جمله در امور اجتماعی. و من میخوام بگم مثلا در انقلاب اسلامی ما دنبال حقیم، دنبال اینیم که جامعه متحول بشه، حقگرا بشه، فساد از جامعه برکنده بشه، اشکالات و مشکلات حل بشه. اما آیا کسی هست که به همین اندازه که به حقگرایی اهمیت میده به صبرم اهمیت بده؟ یعنی بنده یه سوال همیشه میکنم، من میگم کاری به انقلاب خودمون نداشته باشیم، فرض کنیم یک انقلابی شد اصلا به دست معصوم، دیگه بهتر از این که نمیشه. یه جامعه برای تبدیل شدن به یک جامعه آرمانی چه مدت زمان احتیاج داره؟ آیا اگر یک انقلابی اساسش درست بود، آدماش هم درست بودن، معناش اینه که در هر زمانی که ما دوست داشته باشیم اون تحول مطلوب اتفاق بیفته، یا اینکه این جامعه یه قانونمندی داره؟ یعنی نمیشه یه جامعه رو که مثلا 100 سال، 200 سال، 1000 سال با یک روشی خو گرفته، شما در هر زمانی که تو دلت بخواد عوضش بکنی. گفتی به روزگاری مهری نشسته بر دل، سعدی میگه دیگه، چقدر لطیف میگه، گفتی به روزگاری مهری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. یعنی یه روزگاری طول کشیده تا این مهر اومده اینجا قرار گرفته و تثبیت شده، اگه بخوای بیرونش کنی، عوضش بکنی، روزگاران لازم داره. تازه اینجا شاعر اولی رو روزگار میگه، دومی رو روزگاران میگه، یعنی میگه ورودش و تثبیتش کمتر از زدودنش زمان لازم داره. به تلویح میخواد اینم برسونه، حالا قافیه هم اقتضا میکنه، ولی این معنا هم حاصل میشه. گفتی به روزگاری مهری نشسته بر دل، بله، ولی بدان که بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. حالا کار نداریم که شاعر دیگه گفته بیرون نمیتوان کرد حتی به روزگاران. حالا ما اونقدر ناامید نیستیم که بگیم خلق و خو و عادات و آداب اجتماعی و اتفاقایی که در طول تاریخ افتاده دیگه ابدیه و با روزگاران دیگه هم نمیشه. حالا عشق و عاشقی حسابش جداست، ولی واقعیت‌های اجتماعی بالاخره یه زمان طول می‌کشه تا بیاد، یه زمان طول می‌کشه تا بره. این رو باید توجه داشت. و ما در هر طراحی که برای تحول اجتماعی می‌کنیم باید از خودمون بپرسیم که چقدر زمان لازم داره، بعد 5 سال به کجا برسیم خوبه. بنده خودم تجربه 34 سالم در این انقلاب برام یه باوری حاصل کرده، شاید حالا خیلی هم اینو نپسندن، انتقاد داشته باشن، خیلی هم همچین چرکه ننداختم این عددی که عرض میکنم از روی معادلات ریاضی به دست آورده باشم، اما تصور خودم اینه اگه یه انقلابی مثل انقلاب اسلامی بتونه نسل دوم تربیت شده خودش رو، نسلی که در دامن خودش تربیت بکنه، به اندازه 30% نسبت به نسل قبلی پیش ببره، من چنین انقلابی رو 100% موفق میدونم. یعنی 100% موفق بودن یک انقلاب در جامعه به معنای این نیستش که نسل بعدی 100% همه عادات و آداب و مشکلات و مسائل نسل قبل رو فراموش کرده باشه، کنار گذاشته باشه. خیلی خوبه اگه همچین اتفاقی بیفته، ولی جامعه که تابع آرزوی ما نیست، اون قانونمندی خودش داره. یعنی شما باید یه نسل درست کنی تا اینکه 30% بهتر از نسل قبلی بشه، این نسل نسل بعدی خودشو 30% بهتر از خودش بکنه، 2 نسل، 3 نسل بگذره، 100 سال بگذره تا اینکه جامعه پیراسته بشه، پالوده بشه، تصفیه بشه از خیلی چیزهای دیگه. حالا اگه تو این فاصله باز معایب دیگه بهش وارد نشه، این زمان داشتن هر تحول و توجه داشتن به این زمان و پذیرفتن این واقعیت، اینم یکی از معانی صبره. بی جهت نیست که اینجا صبر در کنار حق آمده. این بحث صبر یک تتمه هم داره، مکملی هم داره، که چون وقت ما تمام شده و منم بیش از این از صبر شما نباید سوء استفاده بکنم، میگذارم برای نوبت آینده. انشاءالله همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. موفق باشید.